انسان باید هم به تقویت جسمش توجه کنه هم روحش. من اینجوری به تقویت روحم توجه میکنم. اول از همه ارتباطمو با خدا هیچ جوره قطع نمیکنم. قبلا خیلی چیزا رو بهش توجه نمیکردم، مخصوصا نماز، ولی الان یک سال نمازو اصلا ترک نمیکنم. روزی 100 تا صلوات برای همه انبات از مادرم، پدرم، بستگان نزدیک دور، همیشه میگم غریبه، بد وارث، بی وارث، برای همه میفرستم. بعد پشتبندش دیگه نه غیبت میکنم، نه پشت سر کسی حرف میزنم، نه کسی رو قضاوت میکنم، چون خودم هم یک انسان گناهکارم، پس حق ندارم دیگرانو قضاوت کنم یا پشت سرشون غیبت کنم. الان راحتم، کسی هم یا از کسی بد میگه میگم پیش من بد نگو، از این کارا خوشم نمیاد. الان در آرامش زندگی میکنم. چرا؟ چون اون کارای بد قبل گذاشتم و کلن گذاشتم اینا رو. سعی میکنم خیلی خیلی رو خودم کار کنم که اون اخلاقای بد دوباره تو من بر نگرده. قلی زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
غذا قرار نیست فقط گوشت و پوست و خون بشه به تن ما. بخش از غذایی که میخوریم تبدیل میشه به فکر، تبدیل میشه به اندیشه. غذای ما فقط روی جسم ما تأثیر نداره، روی نیت ها و روح و روان ما هم تأثیر گذاره. بعضی غذاها آدمو شجاع میکنن، بعضی خوراکی ها آدمو ترسو میکنن. برای همینه که باید حواسمون به غذایی که میخوریم و خاصیتش باشه. محور برنامه امروز ما آیه 24 از سوره عبسه که می‌فرماید انسان باید به طعامش بنگرد.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن.
زندگی فرصت عشق، من و تو دل به کی بستیم؟ ما تو سرسام و تبه بس دنبال چی هستیم؟
خدا به یکی از پیغمبرانش چنین وحی کرد و فرمود لباسی که لباس دشمنان من هست را نپوشید. دو، غذایی که غذای دشمنان من هست را نخورید. سوم، راهی که دشمنان ما رفتن این راه رو نرید، و اگر چنین شدید شما هم مثل اونها دشمن من خدا میشید. اگر خوردی غذای حلال بخور، و سم الله، قبل از این که غذا رو بخوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، دعا کنید، بعد از غذا خوردن دعا کنید، سر سفره دعا کنید، دعاتون مستجابه. بهار مرحوم مجلسی روایت هست که وقتی گرفتارین یه سفره تو خونتون پهن کنید، اطعام بدید، و بعد از اطعام به اونایی که اومدن در این سفره مهمان شدن بگید براتون دعا کنن.
پنجره چشات و وردار و ببین دنیا را، دیدنیه، چشما رفتنیه، زندگی مهلت پرسیدن به ماها نمیده.
چشما را باید شست، جور دیگر باید دید.
میگه فریان ضرر انسان الا طعامه. انسان نگاه کنه به غذا، فرمولا کجا آمه؟ این سیب زمینی رو شما میگه چند دسترش قنده، چند دسترش نشاسته، چند دسترش آبه، این فرمول کجا در اومد؟ فلی هم داره انسان را تامه. نگاه که به غذا، از ترکیباتش نگاه که به غذا، چطور غذا درست شد؟ این عطر غذا کجا اومد؟ آب که شیرین نیست، چطور توت شیرین شد؟ آبها که شیرین نیست، توت شیرین کجا؟ آبها که ترش نیست، لیمو ترش کجا ترش شد؟ آبها که ترش و شیرین نیست، این پرتقال ترش و شیرین و انار ترش و شیرین از کجا درست شد؟ به خودت نگاه کن، یک اسپرم بودی، یک انسان شدی. به غذا که تو دهنت میذاری نگاه کن. انا سببنا الماء سبا، ما آب را بر شما، آب را، ما آب را آنگونه که باید از آسمان فرو ریختیم. سب به معنی فرو ریختن آب از بلندیه، که هم باران هم آبشار. ما باران فرستادیم، بعد یه سب با یعنی ریزشش هم یه ریزش حساب و کتاب شده، این ریزش قطره ای. ثم شققنا الارض شقا، زمین رو شکافتیم، زمین که سفته، چطور این نوک علف نوک گیاه که نرمه، چطور این نوک گیاه زمین رو سوراخ میکنه میاد بیرون؟ بعد بره که ما ناسپاسی بیم بیرون، یه دقت کن در همین غذاها، این دقت در غذاها ما رو از ناسپاسی بیرون میاره و کلن هستی مدرسه خداشناسیه، سیر تکاملی داره، چه اسپرمی که انسان شد، چه این بارانی که تبدیل به میوه شد. ریزش باران، رویش گیاهان، هم اون ریزش و هم اون رویش همه هدف داره. میگم متاعا لکم ولانعامکم، هدف اینه که تغذیه انسان ها و حیوان ها رو ما تامین کنیم.
نویت بحیاتی و بقای السنین، اعیش بوصالک و حس بالحنین، علاقت محبه العبد و یا ربه، یا ربی و تعدنی من العابدین.
مهمان نواز رو میشنوید از رادیو اقتصاد. رسیدیم به ساعت 18:06. اما همونطور که خدمتتون قبلا هم عرض کردم، محور برنامه ما سوره عبس و آیه 24 هست. توجه به تغذیه با این معنی که انسان باید به طعامش بنگرد. به همین منظور که راجع به این خیلی مفصل توضیحات کارشناسانه رو بشنویم از کارشناسان و اهل فن، امروز و در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر کمیل یوسف شعیبی که ایشون استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر در حوزه طب سنتی هستن. با احترام از سر شما سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی مهمان نواز، مردم خوبمون.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. بر اساس آیاتی که در قرآن کریم اومده و توصیه شده که به طعاممون نگاه کنیم و نسبت به خوراکمون دقت و توجه داشته باشیم، میخوایم در بخش اولی که حضرت علی توضیح میدین از آیات مربوط به این موضوع بفرمایید و اینکه سندیتش واقعا قرآن کریم هست و ما چرا باید توجه بکنیم به این آیات الهی.
بله خیلی متشکرم. اولا خب شما دو تا کلمه رو فرمودین، خوب اشاره کردین، اینکه دقت کنیم. این آیه شریفه قرآن، آیه 24 سوره عبس، بعضیا اشتباه ترجمه میکنن، میگن که فلینظر الانسان الى طعامه، یعنی خب انسان نگاه بکنه به غذاش، همین ببینه چی داره میخوره. خب
نگاه ظاهری، یعنی بدون که عمق مطلب رو در بیاره.
خیلی سطحیه. بله. اگر ما یه همچین برداشتی داشته باشیم، خداوندی که انقدر حکیمه بیاد بگه غذایی که داری میخوری رو نگاه کن، خب این که خیلی شأن خداوند نیست همچین کلامی رو بخواد بگه.
بله.
پس حتما یه کلام بسیار حکیمانه ای هست. عرض میکنم خدمتتون، توی زبان عربی دیدن با کلمه رعا اومده، یعنی اگه میخواست بگه ببینم میگفت رعا، فلیرا مثلا میگفت، ولی فرموده فلینظر. ریشه نظره به معنای همون تأمل دقتی هست که شما خانم نیرومند به دقت و صحیح فرمودین، این که با نظارت همراه باشه.
بله.
این نگاه کردن ما با نظارت همراه باشه، این نکته اولی که در مورد آیه هست. خب بعضی توجه نمی کنم به این. کلمه دومی که من میخوام بهش بپردازم الانسان هست، یعنی هر انسانی، هر کسی، هر کسی این وظیفه رو داره. اینجوری نیست که این الف و لام استغراق هست، ما توی عربی میگیم، یعنی به همه انسان ها شامل میشه، اینجوری نیست که کسی مستثنا باشه. مطلب بعدی الا طعام، غذای خودش، این هم نکته دیگه ای هست که خیلی ها از این برداشت کردن، میگن غذای خودش یعنی چی؟ یعنی که هر کسی یه غذای ویژه‌ای داره.
بله.
و غذای من با شما فرق میکنه، غذای افراد مختلف، بدنهای مختلف، کما اینکه در روایت پیامبر داریم که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان.
بله.
یعنی علم بدنهاست که ما باید، یکی از علمهایی که خیلی مفید ما یاد بگیریم علم بدنهاست. گفتن چرا علم بدنها؟ به جهت اینکه بدنهای مختلف اختزاعات مختلفی داره، طبع و مزاج مختلفی داره،
نیازهای متفاوتی
داره. دقیقاً اینجاست که غذای هر فرد متناسب با اون فرد میشه، که این میشه یک تأکید خیلی ظریفی که آیه قرآن کرده به اینکه هر کس باید غذای خودش رو پیدا کنه. اینجوری نیست که ما یه غذایی رو بگیم مال همه است، کما اینکه توی طب سنتی ما کاملا این بحث رو داریم که غذا باید با مزاج فرد تطبیق داشته باشه. البته برخی برداشت‌های باطنی هم از این آیه میکنن که میگن غذاهای دیگری که غذای روح انسان هست اون هم هست، اون برداشت هم میشه کرد از این آیه شریفه، اما ما برداشت تغذیه خودمون رو میکنیم که همون این که صحیح هم هست و میشه این برداشت رو داشت.
هر کسی از ظن خود شد یار من.
بله بله کاملا.
یعنی چقدر قشنگ اینو اشاره کردین که
بله.
بر اساس نیازها و بر اساس تفکر و حالا بدن هر کسی میشه برداشت متفاوتی داشت بر اساس تفکرهای متفاوت.
خانم نیرومند کما که به درستی داریم میفهمین، ما میخوام بگیم که کما که اهل بیت به ما یاد دادن گفتن که چندین بطن داره قرآن و از همه اینا میشه استفاده کرد، اشکالی هم نداره. یعنی میشه
بله.
برداشت معرفتی داشته، برداشت ظاهری هم
داشته. خیلی متشکرم. توصیه های رمضانی شما رو میشنویم برای روزداران، توصیه های مربوط به تغذیه در ماه مبارک رمضان.
بله خدمتتون عرض کنم که ببینید، اولا که خداوند ما رو به ضیافت دو وعده خاری دعوت کرده، این نکته رو فراموش نکنید. دو وعده خاری بسیار مهمه و مهمترین نکته ماه مبارک رمضان هست. اگر عادت کنیم این در واقع عادت رو برای بعد ماه مبارک هم داشته باشیم که دو وعده خاری بکنیم خیلی خوبه، کما اینکه در آیه دیگری از قرآن آیه 62 سوره مریم گفته شده که در بهشت ارزاق عمومی در دو وعده صبح و شام در واقع تقسیم میشه. این دو وعده خاری برای بدن بسیار مفیده، پس این رو به عنوان یک عادت برای خودمون حفظ کنیم.
متشکرم که اینو گفتین چون شاید کمتر راجع به صحبت شده بود.
بله خانم نیرومند، بعضی ها حالا به شوخی قبلا هم بنده عرض کردم توی برنامه‌های مشابه که گفتم، بعضی به شوخی میگن این چه مهمانیه که خدا دعوت کرده به ما گرسنگی میده. اتفاقا این که ما دو وعده خاری رو تمرین بکنیم مهمترین نکته ماه مبارکه.
بله، بله.
چون هر فرآیند حق حدود 9 الی 12 ساعت فرآیند کامل هر طول میکشه و این خودش یه نکته سلامتی مهمه.
درسته.
البته موارد دیگه هم هست که من حالا اینجا خیلی بهش نمیپردازم چون میخوام یه بار این عادات غذایی رو عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید در وعده افطار طبیعتاً چیزهایی که شیرین باشه، حالا طبیعتاً ما توصیه‌مون بیشتر به شیرینی‌های طبیعیه، مثل خرما، مثل کشمش، این شیرینی‌های طبیعی بهتر خورده بشه. حالا اگر کسی میخواد با آبجوش با در واقع افطار میخواد میل بکنه، آبجوش با خرما، شیر داغ با خرما، چای با خرما، میتونه یه چای کمرنگ خیلی غلیظ نباشه این رو میل بکنن. یک افطار خیلی سبک توصیه ما اینه که حتما سه وعده نشه، یعنی افطار شام سحر نشه. دوباره خدا ما رو به دو وعده خوری دعوت کرده. افطار بسیار مختصر، خیلی کم، چند دقیقه بعدش که معده‌مون این مثلا یا آبجوشی یا چیزی بالا خوردیم، یه نون پنیر ساده‌ای خوردیم، چند دقیقه بعدش شاممون رو در واقع داشته باشیم که فاصله زیادی هم از غروب نیفته. این فاصله زیاد باعث میشه که ما شام رو دیر بخوریم، بعد یه اینجوری اشتباه میکنن، شام رو دیر میخورن، اون وقت برای سحر اشتباه ندارن و این خیلی اشتباهه در واقع که ما سحری رو نخوریم و خب بعضیا به همین دلیل خیلی ضعف میکنن.
بله.
یه نکته ای رو عرض بکنم که ما میگیم غذا خوردن بر اساس همین آیه هم میشه تفسیر کرد، غذا خوردن هر کس متناسب خودشه. در طب سنتی میگیم هیچ چیزی قابل توصیه برای همه نیست.
بله.
این نکته مهمیه، یعنی به غذای خودش باید نگاه کنه الا طعامه. افرادی که سرد مزاجن طبیعتا خوراکی های گرم مزاجتر رو باید میل بکنن، افرادی که گرم مزاجن خوراکی های سردتر رو باید میل بکنن، این رو باید دقت کرد. و اینکه عادت غذایی رو خیلی تغییر نداد. بعضی میگن ما سحری مثلا خورشت فلان خورشت رو میخوریم هیچ مشکلی نداریم، میگیم عادتت رو دست نزن، ترک عادت موجب مرضه.
بله بله.
این کلام حکماست، عادتت رو خیلی به هم نزن، با همون عادتی که داری، با همون خو کردی، بدنت عادت کرده، با همون روال پیش بری. توی مایعاتی هم که حالا خیلی میپرسن خب مایعات ما شب چی بخوریم که در واقع مقدار اون آب بدن خود به هر حال از دست میره توی ساعت روزه داری، بهترین مایعات آب سیب، عسل آب لیمو ترش، یعنی همین شربت لیمو ترش و عسل.
بله.
یا شیره بادوم که در واقع میکس شده آب و بادوم هست.
بله. بادوم پوسکنده دیگه آقای دکتر، چون
بادوم پوسکنده رو میگیم برای کسانی که یبوست دارن بهتره، بادوم در واقع با پوست هم افراد دیگه میتونن
استفاده بکنن.
آره، برای افرادی که یبوست دارن بهتر پوستش کنده بشه.
کنده بشه. چون هضمش مشکل. غذاهای
مختلف رو میتونن داشته باشن.
بله.
غذاهای مختلف رو میتونن میل بکنن، خورش‌های مختلف رو، ولی حتما حواسشون باشه در وعده خصوصا سحری غذای تند، شور، چ چرب به هیچ وجه نباشه، چون اینها باعث آتش زیاد
بله.
و مشکلات در طول روز
میشه. آقای دکتر، حالا میخوام ازتون خداحافظی کنم، اما میخوام اینم شما اگر که صلاح میدونیم فقط خیلی کوتاه بفرمایید، تازه خوری هم به نظرم خیلی مهم باشه.
ببینید غذای تازه قطعا غذایی که میره در فریزر فریز میشه یا در یخچال میره،
بله،
غذایی که از نظر سنتی سودازا هست،
بله،
و سردی و خشکی ایجاد میکنه، بله قطعا غذای تازه خیلی،
بله،
مفید
کم ولی تازه،
بله. فقط یه توصیه خیلی کوتاه 30 ثانیه‌ای میکنم، هر وقت در طول روز ضعف داشتید عطر گرمی مثل عطر گل نرگس یا عطر گل محمدی بکنید. در روایات داریم که بسیار در واقع قوت میده به روزه دار. بوییدن گل هاست که کراهت داره، بوییدن عطر کراهت نداره.
خیلی متشکرم از شما دکتر کامل یوسف شعیبی عزیز، نفرمایید، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر در حوزه طب سنتی. سپاس فراوان از شما، خدا نگهدارتون باشه.
تماس دعا، خداحافظ شما.
قدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
یا ایها الذین آمنوا،
ای افرادی که ایمان آوردی، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردی،
و آمنوا،
انسان باید به قضای خیش و آفرینش آن بگیرد.
لینظر الانسان الى طعام،
پس بایست آدمی طعامش را بنگرد.
انسان باید به قضای خیش و آفرینش آن بنگرد.
امروز با نور آیه 24 از سوره عبس سبک زندگی سالم را در زندگی من برنامه ریزی کرده و قوت و نیروی جسم من را در راه کسب روزی حلال به کار می گیریم و بر تراوت ایمان من می افزاییم.
هجده و 17 دقیقه است و شما مهمان نواز رو میشنوید دوستان عزیز از رادیو اقتصاد، در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری، مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و طراح و بازیساز و دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و معلم ریاضی و ماشاءالله مسئول کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران. چرا من این عناوین رو میگم؟ به خاطر اینکه ما بدونیم که دقیقاً عزیزی که باشون گفتگو میکنیم تو چه بخشای خیلی فعالیت پررنگی دارن، و بعد این بخش جهادیشون خیلی مهمه که مهمان عزیزمون تجربه کارآفرینی در مناطق محروم دارن و مشاوره میدن به صاحبان کسب و کارهای خانگی. از همین نقطه شروع میکنیم آقای مهندس، بفرمایید در خصوص کارهای جهادیتون.
سلامت بشین. ما یه قولی که اصرار میکنم، یه قولی که به خودمون دادیم توی کارهای جهادی، گفتیم که هر جایی میخوایم بریم، خب هر وقت میگن جهادی، ذهن مردم به سمت اردوی جهادی و فقط یه بار رفتن و حالا یک هفتهی در یک منطقه بودن و برگشتنه. ما یه قولی دادیم توی کانون به هم دیگه، از قدیمی تران به ما ارث رسیده، که ما هر جایی میریم حداقل 4 سال اونجا میمونیم. یعنی به صورت مداوم هستیم، 4 تا تابستون، 4 تا 2 هفته اونجا حضور پیدا میکنیم، در باقی سال هم ارتباطاتمون رو داریم، حتی رفت آمدهایی رو باز دوباره در طول سال داریم، تو حوزه‌های کاملا متنوع هم سعی میکنیم خدمت برسونیم. چون دانشگاه تهران بودیم و دانشگاه مادر بود، همه رشته‌ها رو داشتیم، از کشاورزی و دامپزشکی و اینها گرفته تا بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و همه رو داشتیم. یک موضوعی کم که اونجا پررنگ بود بحث کارآفرینی بود. اتفاقا کار که من انجام دادم اونجا و شروع من توی کانون از بحث کارآفرینی بود،
بله،
منطقه سردش قسمت میرآباد، اونجا میرفتیم 4 سال اونجا در خدمت مردم گل و نازنین کرد زبان میرآباد بودیم. شروع کردیم حالا طرح‌های مختلفی تو این 4 سال برنامه ریزی که اصلا چه کار میشه کرد. البته من خودم تو 4 سال نبودم، یعنی من 2 سال آخر توی این مسئله شرکت داشتم و شریک بودم. نهایتاً به این موضوع رسیدیم که انگور اونجا بسیار انگور نابی داره، منطقه سردشت بله. اگر اون سمت اگه کسی داره توی عید مسافرت میکنه حتما از انگورها غافل نمونه، بسیار انگورهای خوبی دارن. خب استفاده از انگورها مختلف بود، به طرق مختلف استفاده میکردن. از سمتی کلن قاچاق بحث سوخت به کشورهای مختلف، از سمت سردشت به کشور عراق و کولبری که وجود داشت، لوازم خانگی هم معمولا کولبری میکردن میآوردن. این مسئله بسیار پررنگی بود توی اون منطقه که ما یه برنامه رو چیدیم، یه طرحی رو در واقع انجام دادیم، یک تعاونی رو سعی کردیم ایجاد بکنیم که تو این تعاونی محصول بسیار مناسب انگوری که داشتن، که حالا فراورده‌های مختلفی شاید خودشون می‌گرفتن، فراورده‌هایی رو هم ما اضافه کردیم و پیشنهاد دادیم که مثلا میشه به صورت انبوه لواشک درست کرد.
معیشت رو جهت‌دهی
دقیقا
کردیم.
و با مشارکت خود مردم. یعنی به نظر شخصیم بهترین برنامه‌ای که الان وجود داره برای اینکه توی مناطق پیاده کرد تعاونی هستش. البته باز هم تعاونی‌ها گرفتاری‌هایی دارن که تو این فرصت نمیشه بهش ذکر کرد، ولی این تعاونی راهیه که فعلا مشارکت مردم رو میاره، که اتفاقا اسم امسال هم در کنار اقتصادی بودنش که چندین بله. سال اقتصادیه، مشارکت مردمیه دفقا. خیلی مهمه برای حفظ و نگهداری این موضوع. یعنی میشه شما برید توی منطقه یک شغلی رو ایجاد بکنی، ولی چون مردم نیومدن پای کار اون شاید حفظ نشه و شاید ادامه پیدا نکنه. این تجربه بود که سمت سردشت داشتیم. 2 سال دیگه من در خدمت عزیزان بودم توی خراسان شمالی.
خب نتیجه این تعاونی چی شد؟ یعنی یه تعدادی به کار گرفته شدن و مطلوب بود؟
یه تعدادی نتیجه... به کار گرفته شدن، یه افرادی برای جابجایی بودن، حمل و نقل بودن، محصولات رو ببرن به بازارهای بهتری ببرن برای فروش.
بله،
یعنی
بله.
دست دلال‌ها رو اندکی کوتاه بکنن، یک مقداری به این سمت رفتش که محصولاتی تولید بشه که استفاده بکنیم. حالا اونجا هم البته انگور داره و سیب هم داره، سرکه سیب مثلا استفاده شد، لواشک ها استفاده شد و اینها، تا این چرخش انشاءالله بچرخه و بتونن زندگی بکنن.
درود بر شما. خب از چالش ها و شکست هاتون هم برامون بگین، و چون خیلی زمان نداریم کلن 3 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، آخر گفتارتون اگه قرار باشه الان نزدیک از آن از خدا یه چیزی بخواید، اون چیه برای خودتون و برای کشور؟ اینم گفتم که سرعت ببخشید.
سلامت بشید. من خیلی سریع بگم که یکی از چالش هایی که داشتیم و حالا تقریبا نمیتونه هنوز
خیلی عمیق بوده ها، شکسته خیلی مثلا
ذهن مردم آها. ذهنیتی که باید عوض بشه. یعنی ما سمت خراسان شمالی با مردمی مواجه بودیم که از نظر سرمایه خوابیده توی منطقهشون بسیار سرمایه زیادی داشتن، شترهایی داشتن که شیر شتر ارزشمند بسیار زیاد،
گرونه، خیلی گرونه،
و بازار مشهد نزدیکشون بود. یعنی با فاصله بله. 3 ساعته میرسیدن به مشهدی که قطعا بازار بزرگیه، ولی خب از نظر ذهنی اصلا نمیتونستن اینو قبول بکنن که
بله.
بیان و مثلا یک ماشین حمل شیر رو که باید یخچالدار باشه، مخصوص باشه، تامین بکنن که بتونن یک کانال درآمدی خوبی رو برای خود شون ایجاد بکنن. این تقریبا میتونم بگم یکی از بزرگترین چالش هایی بوده که داشتیم، چون نمیدونم هنوز به شکست رسیده یا نه، هنوز داریم توی اون منطقه
کار میکنیم
صحبت میکنیم با عزیزان، ولی هنوز موفقیت حاصل نشده.
یعنی ذهن مردم رو اینکه جهت‌دهی درستی برای معیشتشون داشته باشیم،
دقیقاً تا ذهن مردم نخواد، ولی اینکه سرمایه خوابیده بسیار زیادی باشه، تبدیل این به درآمد بالفعل خیلی سخت،
چون شما میخواین مشارکت کل مردم رو داشته باشیم. به خاطر همین اگه خودتون میتونید مثلا یه در جمع بشین، یه پولی بزنین برین یه جایی رو مثلا، ولی شما میخواین یه کاری بکنین که همون حالا خیلی به این استناد میشه، ماهیگیریه رو یاد بدین که خودشون رو مسیر تو مسیر
اگر ما بریم
ثروتشون رو نگه دارن در
خدا خیرت، اگه ما بریم این کارو انجام بدیم، مثلا شیر ببریم بفروشیم، اگه پولش هم بیاریم تقسیم بکنیم، میشه یه کار خیریه.
بله
نمیشه
بله،
کارآفرینی نمیشه، تولید شغل نمیشه، ثبات اون مردم، مشارکت مردمی باید پای ماجرا باشه تا به این نقطه برسیم. یه سوال دیگه هم بود، من خاطرم رفت،
این که الان نزدیک از آن از خدا یه چیزی بخواین چی میتونه باشه بر مردم، بر کشورمون، بر جوونامون، هر چی که دوست داری.
من دو تا چیز میخوام. یکی اولا اگه خدا لطف بکنه دعای من بنده حقیر رو بشنوه و اجابتش بکنه، شنیدن که میشنون حتما، به جوونهامون، کسایی که همسن و سال ما هستن و دیگه الان گل کاریه که ما باید انجام بدیم، زمانی که ما باید انجام بدیم، اولا یک بینش قوی بده.
انشالله.
ما سر هر خبری که میشنویم تلاطم پیدا میکنیم، به هم میریزیم، سراغ زمین و زمان میریم، آسمون رو به زمین میرسونیم که آقا چرا اینجوری شد،
ثبات رفتار،
صبر کنیم ببینیم این چیزی که به ما گفته شده جاش درسته، اصلا مال ما هست، اصلا به ما مربوط هست که ما سر این موضوع انقدر داریم به تلاطم میفتیم. و دومین چیزی که دوست دارم خدا به ما بده پشتکاره، چیزی که خیلی به نظرم حلقه مفقود است. اگر همین جوانها با هر موقعیتی که الان احتمالاً توی جای جای کشور دارن رادیو گوش میدن و صحبت ما رو میشنون، به من تجربه ثابت کرده اگه کسی نشینه فقط حرکت بکنه به موفقیت میرسه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای مهندس محمد صادق علی‌یاری که اینقدر قشنگ مراتب مختلف رو بهش اشاره کردن، تبیین کردن سیاست‌های زندگیشون و سیاست‌های کارآفرینی رو و اینکه چگونه جوان‌ها میتونن در مسیر موفقیت گام‌های استواری بردارن. خیلی متشکرم از شما مهندس علی‌یاری عزیز. خدا حافظتون باشه. انشاءالله. سپاس فراوان. با ما همراه بمانید.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم.
هنگامه اذان مغرب افق تهران ساعت 18:38 خواهد بود.
يا مستعان يا كريم.
خدایا با روزی و لقمه های پاک و حلال و بی شبهه منو از دست بردن سمت لقمه های شبهناک بی نیاز کن. خدایا به ذهن و دلم هوشیاری بده تا خوب خوب به غذایی که میخورم نگاه کنم و از یاد نبرم که روزی من لطف پروردگاره. خدایا به یادم منداز که در محضر خودت روزی میخورم و فراموش نکنم تا لحظه‌ای که نفس میکشم خدا همجاست.
خدا همینجاست تو قلب خونه،
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانهایم فرو ریزد.
تو عطر پاک گلای پون
خدا، یعنی باقی
خدا همینجاست تو عطر پاک.
من خدایی پرستش میکنم که سنا نشود.
خدا همینجاست تو لحظه ها بین نماز احساس تو بارد.
باران جاری رحمت توست که رگهای خشک زمین را با قطره قطره آن نبض زندگی نهی. در بهار زمین جان و روان ما را از بارش مهربانیت سیراب کن.
خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا.
میدانم سزاوار آن نیستم، اما اسم کریم تو مرا هم در بین بندگانت فرا خوانده که بیا. پس میخوانمت، میخوانمت به اسمهای نیکویت.
ما به تو چنین گمانی نداریم. قیامت بگی گریبانمونو بگیرن ببرن جهنم. ما همه یه گمانمون به تو اینه، ما رو میبخشی.
من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیک در تو.